پاکستان را هم با هدف اعزام به سوریه استخدام می کند که در چارچوب تیپ زینبیون فعالند. از 3 سال پیش تا کنون تعداد قابل توجهی از سربازان افغان و پاکستانی در جنگ‌های داخلی سوریه جان باختند و در شهرهای ایران و از جمله شهر مشهد به خاک سپرده شدند.
از بامداد روز پنجشنبه مردم بریتانیا پای صندوق‌های رأی رفتند تا درباره ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا رأی بدن. در همین زمینه به صورت تلفنی همراه هستیم با بردیا افشین، روزنامه‌نگار در لندن. آقای افشین، ممنون که با ما هستید. از جزئیات بیشتر نحوه برگزاری رفراندوم برای ما بگید که گویا در ساعات پایانی اون هم قرار داریم.
دقیقاً 55 دقیقه دیگه تمام صندوق‌های رأی بسته میشه و بعد از اون لحظه بعد شمارش آغاز میشه. نزدیک به 46.5 میلیون نفر واجد شرایط بودن و ثبت نام کردن برای این همه کرسی. تصور میشه که تا اوایل صبح به وقت صبحانه نتیجه این همه کرسی اعلام میشه، ولی از اونجایی که یک محدودیت رسانه‌ای وجود داره نمیشه تصور کرد که چه اردی پیشی گرفته طی ساعتی که انتخاب برگزار شده. اما باید گفتش که این تأثیرگذارترین سومین همه پرسیه که در بریتانیا برگزار میشه، اما تأثیرگذارترینه.
آقای افشین، شما در لندن حضور دارید، درباره جو عمومی حاکم بر این انتخابات برای ما بگید.
اول از همه همونجوری که گفتم محدودیت‌های رسانه‌ای باعث شده که رسانه‌های رایج مثل رادیو، تلویزیون و رسانه‌های چاپی خیلی به این موضوع نپردازن، فقط صرفا به خبر کوتاه پرداختن. اما در فضای مجازی یک قوقاس و اتفاقا تو سطح شهر معلومه که خیلی ها تحت تأثیر این اتفاق که همونجوری که گفتم تاریخی قرار گرفتن. باید بگم که تا همین لحظات آدم‌هایی هستن که تو سطح شهر مردم رو تشویق میکنن که به صندوق‌های رأی بدن و به صندوق‌های رأی برن و رأی بدن. اما یه چیزی رو بگم که در متراکم‌ترین از نظر جمعیتی منطقه در بریتانیا که میشه جنوب شرق انگلیس، وضع جوی وضع خرابی بوده و طوفان شدید و بارش شدید باران بوده و این یک مقدار رایگیری رو مخل کرده، چون که اختلال در حرکت قطارها و ترافیک سنگین بوده. با این حال به نظر مثل استقبال
آیا از نتیجه انتخابات هم رسانه‌ها یا نظرسنجی‌ها چیزی بیرون دادن؟
آخرین نظرسنجی که میتونست انجام بشه ساعت 12 نیمه شب به وقت اینجا دیروز چهارشنبه، آخرین ساعت روز چهارشنبه بوده. از برتری نسبی اردوی میگه که ترجیح میدن به موندن در اتحادیه اروپایی. اما باید در نظر گرفت که خیلی درصد قابل توجهی از مردم کسانی بودن که تصمیم نگرفته بودن که آیا به ماندن یا رفتن رای بدن. برای همین این انتخابی به نظر غیر قابل پیش بینی نرسه.
خیلی متشکرم. از بامداد روز پنجشنبه مردم بریتانیا پای صندوق‌های رأی رفتن تا درباره ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا رأی بدن. گفتگوی ما رو میشنیدید با بردیا افشین، روزنامه‌نگار در لندن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در افغانستان فرماندهان نیروهای ائتلاف به رهبری پیمان ناتو میگویند که استخدام افغانها توسط ایران برای جنگ در سوریه از عوامل احتمالی کمبود داوطلبان استخدام در ارتش افغانستانه. نادر صدیقی گزارش میده.
بر پایه گزارش خبرگزاری های ایسنا و مهر، غلام حسین باقریان گفته است که به رغم برگزاری جلسه های متعدد با هشدارهای لازم، برخی از شرکت های هواپیمایی مطالبات خود به شرکت فرودگاه ها را پرداخت نکرده و به هشدارها و اولتیماتوم های صادر شده مبنی بر بکارگیری راهکار قضایی توجهی نشان ندادند. وی هواپیمایی آسمان را از جمله شرکت‌های بدهکار دانست که حاضر به پرداخت بدهی‌های خود نشده و شرکت فرودگاه‌ها به گفته او در این زمینه اقدام به گرفتن حکم جلب مدیر عامل شرکت آسمان را کرده است. وی گفته است که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در حال حاضر بیش از 700 میلیون تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار است. به گفته آقای باقریان، بدهی شرکت هواپیمایی آسمان حدود 20% از 700 میلیارد تومان کل بدهی شرکت هاست که معادل 140 میلیارد تومان می شود. سردار حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان است که از سال 1392 این سمت را عهده‌دار است. هواپیمایی آسمان در سال 1359 از ادغام 4 شرکت هوایی ارتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شد و سال 1381 به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید. سایت هواپیمایی آسمان میگوید که با 33 فروند هواپیما به 40 شهر داخلی و 13 کشور خارجی پرواز منظم دارد. پیشتر مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، خبر داده بود که ماهان ایر نیز از جمله ایرلاین‌هایی است که بدهی‌های خود را تسویه نکرده است. او شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را متهم کرده بود که در برخی از فرودگاه‌ها به صورت موردی به دلیل عدم تسویه بدهی ایرلاین‌ها با بستن کانترهای پروازی یا همکاری نکردن با پرسنل شرکت‌های پروازی در حال جبران مافات هستند. این در حالی است که غلام حسین باقریان در سخنان روز چهارشنبه‌اش این موضوع را تکذیب کرده و گفته است از آنجا که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قصد نداشته تا برای مسافران هوایی مشکلی پیش آید، تعامل با شرکت‌های هواپیمایی برای پرداخت بدهی‌هایشان را ادامه و حتی کاهش هزینه‌های فرودگاهی برای این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داد. وی با اشاره به آزادسازی نرخ بلیط هواپیما که باعث افزایش درآمد شرکت‌های هواپیمایی تا 20% شده است، اظهار داشت با وجود کاهش نرخ هزینه‌های فرودگاهی و افزایش درآمد شرکت‌های هواپیمایی، برخی از این شرکت‌ها از پرداخت بدهیشان سر باز زدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که شرکت‌های هواپیمایی ایران علاوه بر 700 میلیارد تومان بدهی به شرکت فرودگاه‌ها، رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بابت سوخت بدهکارند و دولت 11 اخیراً تهاتر شدن این بدهی‌ها را با بخش‌های مختلف تصویب کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدی درباره حکم جلب شرکت هواپیمایی آسمان. عذرخواهی من رو هم بپذیرید که من اشتباه عنوان کردم، گزارش دیگری رو ارائه کردم برای شما. شما گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید، قبل از اون من اعلام کردم گزارش نادر صدیق رو میشنوید که اون گزارش البته چند دقیقه قبلترش پخش شده بود. عذرخواهی میکنم. اما در ادامه گزارشی بشنید از همکارم نازآفرین میرزا خدیدی با این موضوع که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با نخست وزیر هلند دیدار کرد و روز چهارشنبه هم آقای ظریف در فرانسه بود.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر 3 روزه خود به اروپا چهارشنبه در فرانسه و امروز هم در هلند با مقام‌های این دو کشور دیدار کرده است. با دستیابی به توافق هسته‌ای در سال گذشته، مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور به فرانسه سفر کردند تا بتوانند موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاری خود با غرب را از میان بردارند. با وجود گذشته نزدیک به 1 سال، هنوز این همکاری‌های اقتصادی به دلایل گوناگونی که مهمترین آن انجام نگرفتن نقل و انتقالات بانکی است، امکان پذیر نشده. محمد جواد ظریف در حاشیه سفرش به فرانسه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر موانع موجود بر سر همکاری‌های بانکی را روانی خواند.
ما معتقدیم که فرانسوی‌ها این توان رو دارند که با اقدام جدی و همکاری اتحادیه اروپا که هم ما در صحبتایی که من با خانم موگرینی داشتم، با وزیر خارجه آلمان داشتیم، اتحادیه اروپا هم در این زمینه هم داستان هستن که مانع از این بشن که گروه‌های تندرو در آمریکا بتوانند با ایجاد فشار روانی مانع از همکاری‌های بانکی بشن.
اما آیا این تنها مشکلی ناشی از تبلیغات روانی است که باعث شده بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری اقتصادی با ایران نشوند؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، میگوید که باید این مشکل را در داخل ایران جستجو کرد.
مشکلات حقوقی برداشته شده. اون تحریم‌های بین‌المللی علیه مبادرات بازرگانی با ایران برداشته شد. اما یک تنش های کماکان با آمریکا وجود داره. حالا چرا تنش با آمریکا وجود داره؟ به علت سرسختی هاییست که بعضی وقتا در درون کشور میشه. از یک طرف نمیشه امیدوار به نتایج برجام بود، از سوی دیگه این سخنان مقام رهبری رو شنید که ما باید اقتصاد مقاومتی بکنیم.
جان کری وزیر امور